صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب اجرای نبی، 15 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و یاران با وفا و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در سایه رحمت و کرم خداوند یکتا روزهای خدا را به سر برده و با ایمان به خدا و به کلام مقدس و ازلی و ابدیش آماده شنیدن آیات تورات مقدس شده و با تسلیم کردن وجودتون به خدا یکتا، به کلام او و پذیرفتن آن، در این ساعت صدای خدا را در قلب و وجدان خود شنیده و از آن اطاعت و پیروی کنید. همانطوری واقف هستید، هدف ما مطالعه تمام آیات تورات و انجیل مقدس تا شما عزیزانی که در عمق دلتون طالب خدا و در جستجوی حقیقت هستید و دریافتید که در زندگیتون خلأ روحانی دارید، با دانستن حقیقت و راستی نه فقط خلأ زندگیتون رو پر کنید، بلکه با اطاعت کردن از راستی و حقیقت حیات جاودانی رو نصیب خودتون سازید. و ما خدا رو شکر میکنیم که با قرائت آیات آسمانی بسیاری از شما را به سوی فیض خدا و حقیقت و راستی خداوندی هدایت کرده ایم. باشد که این برنامه ها روح و روان شما را شاد گردانده و شما را به سوی خداوند سوق بدهد. در ادامه مطالعه کلام تورات، توجه خود را به کتاب اجرای نبی که 15 بخش از تورات مقدس محسوب میشه معطوف میکنیم و از پروردگار یکتا طلب مینماییم که ما را در درک معنی آیات یاری بدهد و روح قدوس او به ما تعلیم بدهد. همانطور که عرض کردم، کتاب اجرا یک کتاب تاریخی محسوب میشه و صحبت از کار خداوند در تاریخ میباشه، آن هم در زمانی که سلسله هخامنشی بر جهان حکومت میکردن. و این امر بدون شک نه فقط باید باعث اشتیاق مطالعه این قسمت از کلام خدا در ما بشه، چون که ما به هر حال ایرانی هستیم و به تاریخ مملکت خودمون افتخار میکنیم، بلکه ایمان داریم که میتوانیم از تاریخ، آن هم تاریخی که صحبت از قدرت و کار خدا میکنه، درسهای بسیار مهمی رو برای زندگی امروزمون یاد بگیریم. عرض کنم که کوروش کبیر اولین پادشاه در عالم است که با اعلام رعایت حقوق اولیه انسانی و رعایت آن موفق میشه که در تاریخ جهان نام خود را به نیکویی به ثبت برسوند. اعلامیه منشور آزادی بشر که کوروش کبیر پس از فتح بابل صادر نمود، امروز نیز به عنوان سمبل آزادی و رعایت حقوق بشری در سازمان ملل متحد موجود می باشه که باعث افتخار هر ایرانیه. در تورات مقدس از کوروش کبیر به عنوان برگزیده خدا نام برده شده است. خدا او را انتخاب می کنه تا ارادهش را انجام بدهد و مطابق پیشگویی های ارمیای نبی و اشعیای نبی، اراده خداوند این بود که کوروش کبیر یهودیان را از اسارت بابلی ها رهانیده و آنان را در بازگشت به سرزمین ابا اجدادی خود یعنی یهودا و شهر اورشلیم یاری بدهد و کوروش کبیر مطابق خواست خدا این کار را می کند. به یهودی ها اجازه بازگشت می دهد. 50,000 یهودی بنابرای تشویق کوروش کبیر به اورشلیم که در آن زمان خرابه بیش نبود برمی گردن. کوروش با دادن ظرف های طلا و نقره که به عبادتگاه تعلق داشت امر می کند که عبادتگاه خدا یکتا را که سلیمان نبی برای اولین بار آن را بنا کرده بود ولی بختالنصر آن را با خاک یکسان بوده بود از نو بنا کنند. یهودیانی که این سفر طولانی را طی می کنند با اشتیاق فراوان این کار را آغاز می کنند، ولی کم کم با مخالفت قوم‌های مجاور روبرو می شوند، زیرا آنان می ترسیدند که اگر یهودی ها عبادتگاه خدای یکتا را بنا کنند، باز همان خدای ابراهیم، خدای اسحاق و یعقوب، خدایی که داوود را در جنگ ها یاری داد، دوباره این قوم را یاری بده و آنان را شکست بدهد. فراموش نکنید که همسایگان قوم یهود همه بت‌پرست بودند و هر اتفاقی رو که به وقوع می پیوست آن رو به خدایان و یا خدای یهودی ها نسبت می دادن. و چون قبلا شاهد بودند که چگونه خدای یکتا به وسیله داوود و دیگران آنان را مغلوب کرده بود، می ترسیدن که این بار نیز یهودی ها با کمک خدای یکتا وقتی مذهبی بشن آنها را شکست بدن. پس برای اینکه آنان را از کارشون باز دارن و به اصطلاح مذهبی نشن و عبادتگاه خدای یکتا را بنا نکنن، اول از در دوستی با اینها در میان، با یهودیا، و میگن که ما هم اجازه بدید که کمکتون کنیم عبادتگاه رو بسازیم، چون به هر حال برای خدای شما قربانی گذرانیدیم و به خدای شما معتقد هستیم. در حالی که دوستان تماما دروغ بود. دیدیم که چطور شیطان هیلگری میکنه تا یهودی ها را فریب بده و از بازسازی عبادتگاه آنها را دور کنه، ولی مردان خدا که همراه یهودی ها بودن موفق میشن از این نقشه شوم شیطان پرده بردارن و اجازه ندن که این قوم وارد با اصطلاح بناسازی عبادتگاه بشن. وقتی که دشمنان دیدن که در این کار موفق نشدن، یک نامه طولانی برای پادشاه پارس می نویسن که این یهودی ها می خواهند با این کارها در حقیقت بر علیه شمای پادشاه پارس قیام کنن. پادشاه وقتی که نامه رو می گیره امر می کنه که یهودی ها دیگر این عبادتگاه را بنا نکنن. در نتیجه بازسازی عبادتگاه خدای یکتا تا سال دوم از سلطنت داریوش کبیر متوقف میشه. این دوره برای یهودی ها بسیار دوره سخت و ناامید کننده بود، مخصوصا آنانی که با اشتیاق فراوان میخواستن عبادتگاه را بنا کنن. در چنین حالتی بود که خدای یکتا با فرستادن انبیای خود دلسردی که شیطان در قلب آنها به وجود آورده بود رو از بین میبره و آنان را تشویق میکنه که به بازسازی عبادتگاه ادامه بدهند. به طوری که از فصل پنجم اینطور میخوانیم. آیه یک میگوید آنگاه دو نبی یعنی حجای نبی و زکریا ابن ادو برای یهودیان که در یهودا و اورشلیم بودند به نام خدای اسرائیل که با ایشان میبود نبوت کردند. یعنی این دو نبی خدا حجای و زکریا از جانب خدا برگزیده میشوند تا قوم بنی اسرائیل رو در بازسازی عبادتگاه و شهر اورشلیم تشویق کنند. آنها نه فقط میدانستند که کوروش کبیر این اجازه را به آنها داده، بلکه میدانستند که اراده خداوند اینه که قوم این عبادتگاه را بنا کنند. وقتی دوستان به زندگی این دو رادمرد خدا توجه کنیم، متوجه میشویم که این دو دارای شخصیت بسیار متفاوتی بودند، ولی در حقیقت چون از جانب خدا انتخاب شده بودند، بین این دو نبی یک چیز مشترک بود و آن این بود که هر دوشون الهام از خدا می گرفتن و پیامشون از جانب خدا بود، و اگرچه پیام و الهامشون یکی بود، هر دوشون یک هدف مخصوص داشتن، ولی شخصیت آنان بسیار متفاوت بود و این نشون میده که ممکنه خداوند امروز نیز دو نفر را انتخاب کنه برای یک کار که صاحب شخصیت بسیار متفاوتی باشن، ولی هدفشون یکی باشه. این امر رو در حین مطالعه زندگی و پیام آنان میتونیم ملاحظه کنیم. حالا وقتی که این دو نبی خدا شروع کردن که مردم رو تشویق کنن و دلگرم کردن که عبادتگاه رو بسازن، به آنها این اطمینان رو میدن که بایست این کار رو بدن. چرا؟ چون که خدا یکتا همراهشونه. مردم وقتی که دیدن که این دو نبی خدا آنها رو تشویق میکنه، به حرف آنها ایمان آوردن و شروع کردن که عبادتگاه رو مجددن بازسازی کنن. در آیه دو میگوید که و انبیای خدا همراه ایشان بوده و آنان را مساعدت می نمودن. اما دشمنان آرام نمی نشینن و از یهودیان می پرسن که شما به چه حقی و به چه اجازه‌ای دارید که این خونه را بنا می کنید و حصار اورشلیم را دارید برپا می کنید؟ مگر نه این که پادشاه امر کرده است که دیگه این را بنا نکنید. پس اسامی رهبران یهودا را ثبت می کنن و شکایت نامی را برای داریوش کبیر می فرستن که بر ضد یهودی‌ها شهادت بدن و به داریوش بگن که ای داریوش، این یهودی‌ها برخلاف قانون هخامنشی دارن شهر اورشلیم را بنا می‌کنن. و دوستان، اگر اطلاع داشته باشید، در قانون هخامنشی حتی وقت پادشاه یک قانونی بگفت، هیچ کس دیگر نمیتونست آن را عوض کند. دشمنان امیدوار بودن که داریوش ببینه که یهودی‌ها دارن بر ضد فرمان ارتشتا پسر کوروش کبیر دارن رفتار می‌کنن و در نتیجه مستحق مرگ هستند. متن شکایت نامه آنان از آیه 7 نوشته شده است که اینطوره. میگوید که بر داریوش پادشاه سلامتی تمام باد. بر پادشاه معلوم باد که ما به بلاد یهودیان به خانه خدای عظیم رفتیم و آن را از سنگهای بزرگ بنا می کنند و چوبها در دیوارش می گذارند و این کار در دست ایشان به تعجیل معمول و به انجام رسیده می شود. آنگاه ما از مشایخ یهود پرسیده چنین گفتیم که کیست که شما را امر فرموده است که این خانه را بنا کنید و دیوارهایش را برپا نمایید؟ و نیز نامهای ایشان را از ایشان پرسیدیم تا ترای پادشاه اعلام نماییم و نامهای کسانی که رؤسای ایشانند نوشته ایم و ایشان در جواب ما چنین گفتند که ما بندگان خدای آسمان و زمین هستیم و خانه را تعمیر می کنیم که چندین سال قبل از این بنا شده و پادشاه بزرگ اسرائیل آن را ساخته و به انجام رسانیده بود. ببینید دوستان عزیز، اثر کلام دو نبی خدا چقدر در روحیه یهودی ها اثر گذاشت که حاضر شدن با شهامت بی‌نظیری در برابر دشمنان بایستن و به جای اینکه بترسن جلو آنها می ایستن و درباره خدا یکتا به دشمنان شهادت می دهن. آنها ترس را از خودشون دور می کنن و به کار خود ادامه میدن و به دشمنان میگن که ما نه فقط این کار را میکنیم، بلکه ما به خدای یکتا تعلق داریم و خدای یکتا به ما گفته است که این عبادتگاه را بسازیم و کوروش کبیر هم به ما این اجازه را داده. داریوش کبیر وقتی که شکایت نامه رو میخونه، دستور میداد که به فرمانهای کوروش نگاه کنن که ببینن آیا حقیقتا کوروش اجازه داده بود که این خانه خدا را بسازن یا نه. به اصطلاح داریوش میاد این شکایت نامه یا این ادعانامه بر علیه یهودیان را مورد تحقیق قرار می‌دهد. از آیه دو اینطور می‌خوانیم: و در قصر امتسا که در ولایت مادیان است تومار یافت شد و تذکره‌ای در آن بدین مضمون مکتوب شده بود در سال اول کوروش پادشاه. همین کوروش پادشاه در باره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه‌ای که قربانی ها در آن میگذارند بنا شود و بنیادش تعمیر گردد و بلندیش 60 ذرا و عرضش 60 ذرا باشد. و از آیه 8 در دنبال پیام کوروش اینطور خوانند که فرمانی نیز از من صادر گردید که شما با این مشایخ یهود به جهت بنا نمودن این خانه خدا چگونه رفتار نمایید. از مال خاص پادشاه، یعنی از مالیات ماورای نهر، خرج به این مردمان بلا تأخیر داده شود تا معطل نباشند و مایه تاجیشان را بدون کم و زیاد داده شود تا آنکه هدایای خوشبو برای خدای آسمان ها بگذرانند و به جهت عمر پادشاه و پسرانش دعا نمایند. و دیگر فرمانی از من صادر شد که هر کس این حکم را تبدیل نماید از خانه او تیری گرفته شود و او بران آویخته و مصلوب گردد و خانه او به سبب این عمل مزبله شود. در این آیات متوجه میشویم که داریوش پادشاه امر میکنه که تحقیق کنن ببینن که آیا کوروش کبیر که پدر بزرگ او بود به آنان حقیقتا این اجازه را داده است یا نه. در یکی از قصرهای پادشاه که در شهر احتمالی همدان وجود داشته لوحه کوروش کبیر را پیدا میکنن. پس داریوش امر میکنه که آن را بخونن و ملاحظه میکنه که کوروش کبیر به آنها اجازه داده که نه فقط خونه را بنا کنن بلکه از خزانه دولت نیز پول بدن تا یهودی ها بتوانن این عبادتگاه را بنا کنن و به جان پادشاه در حضور خدای یکتا دعا کنن. وقتی داریوش اون رو مطالعه میکنه امر میکنه که مطابق خواسته کوروش کبیر بایستی انجام بشه و نه فقط یهودیان را آزاد میکنه تا خانه خدا را بنا کنن و نه فقط دشمنان یهودا را از تحریک کردن باز می‌داره، بلکه امر می‌کنه همونطور که کوروش گفته بود از خزانه هخامنشی مخارج کارگران بدن تا عبادتگاه خدای یکتا را بنا کنن و در آنجا یهودی‌ها بتونن خدای یکتا را در آزادی کامل پرستش نماین. به طوری که از آیه 14 اینطور می‌خوانیم: پس مشایخ یهود به بنا نمودن مشغول شدند و بر حسب نبوت حجای نبی و زکریای نبی کار را پیش بردن و بر حسب حکم خدای اسرائیل و فرمان کوروش و داریوش و ارتشستا پادشاه فارس آن را بنا نمودن و این خانه در روز سوم ماه آذر در سال ششم داریوش پادشاه تمام شد و بنی اسرائیل یعنی آنانی که از اسیری برگشته بودند این خانه خدا را با شادمانی تبرک و تقدیس نمودن و برای تبرک اسرائیل 12 بز نر موافق شماره اسبات اسرائیل گذرانیدن و عید فصح را در روز 14 ماه اول نگاه داشتن. دوستان عزیز، یهودی ها موفق میشن که سرانجام عبادتگاه خانه خدا را که یگان مکان پرستش خدای حقیقی در این عالم بود از نو بنا کنن و بعد میان 12 بز نر را قربانی میکنن. این 12 بز نر دارای معنی خاصی بود، هر بز برای یک طایفه و همونطوری که می‌دانید اسرائیل از 12 طایفه تشکیل شده بود. مقصود این بود که قوم بنی اسرائیل برای گناهان خودشون دارن در اینجا کفاره می‌کنن، از خدا می‌طلبن. و رسم یهود این بود که رئیس کاهنان دست‌های خود رو بر سر بز می‌گذاشت و از خداوند می‌خواست که گناه آنان رو بر این بزها بگذراند. همونطور که قبلا هم گفتم این بزها و گوسفندانی که قربان می‌شدند اینها نبودند که گناهان مردم را تحمل می‌کردن، خیر، بلکه عمل قربانی یک عمل سمبولی بود. سمبول از آن قربانی حقیقی که کفاره گناهان بشر را خواهد برداشت، یعنی قربانی زنده که خداوند از ابتدا برگزیده بود، یعنی عیسی مسیح. یهودیانی که از اسارت برگشته بودند توجه خود را به خدای یکتا معطوف داشته و مطابق تورات مقدس شروع به پاک کردن زندگی خودشون از هر نوع گناه و شرارت میکنن و دوستان عزیز، آنها با مطالعه تورات فهمیدن که چگونه در گناه هستن. کلام خدا گناهانشون رو آشکار میکنه، زیرا به ما نشون میده که خدا چیست، خدا چگونه میخواد ما زندگی کنیم، صفات خدا چیه و خدا انتظار داره که ما مثل او باشیم. یعنی صفات خدا رو در زندگی خودمون باید آشکار کنیم. یهودی ها با مطالعه تورات فهمیدن که گناهکارن، پس شروع میکنن خود رو از رجاسات امتهای زمین جدا کنن و خدای یکتا رو بپرستن. در آیه 21 میگوید: و بنی اسرائیل که از اسیری برگشته بودند با همه آنان که خیشتن را از رجاسات امتهای زمین جدا ساخته به ایشان پیوسته بودند تا یهوه خدای اسرائیل را بطلبند، عید فطر را 7 روز با شادمانی نگاه داشتند، چون که خداوند ایشان را مسرور ساخت و دست‌های ایشان برای ساختن خانه خدای حقیقی که خدای اسرائیل باشد قوی گردانید. وقتی دل با خدا باشه دوستان، شادی خداوند قلب‌های انسان را پر می‌کنه، شادی که دنیا در خود ندارد، شادی که دنیا نمیتواند به ما بدهد. شادی خدا شادی جاودان است و همان شادی است که عیسی مسیح به ما میدهد. خدا او فرمود که شادی که من به شما میدم دنیا نمیتواند به شما بدهد، زیرا دنیا نمیتواند حتی آن را بفهمد. و ما از فصل هفتم ما با مهاجرت گروه دوم یهودیان از بابل و شهرهای ماد و پارس به اسرائیل روبرو میشویم. همونطوری که عرض کردم، وقتی کوروش کبیر بابل را فتح کرد، به یهودیان آزادی تمام بخشید تا هر جا که بخواهند بروند. او آنها را تشویق کرد که به اورشلیم برند، اما فقط 50,000 نفر مهاجرت کردند. پس از مرگ کوروش کبیر و به سلطنت رسیدن پسرش ارتشستا، عزرا از جانب خداوند برگزیده میشه تا رهبری گروه دیگری از یهودیان را که مایل به بازگشت اورشلیم بودند به عهده بگیرند. عزرا مردی بود خداپرست و بسیار حلیم که شغل کهانت را داشت. در مورد او کلام خدا میگوید که عزرا دل خود را به طلب نمودن شریعت خداوند و به عمل آوردن آن و به تعلیم دادن فرایض و احکام به اسرائیل مایل ساخته بود. عزرا با اینکه دور از سرزمین اسرائیل زندگی میکرد و در دربار هخامنشی صاحب مقام بود، سعی میکرد همیشه همه اسرائیلی ها را تشویق کند تا از شریعت خدا یکتا پیروی کنند. وقتی پادشاه متوجه میشود که عزرا آرزوی رفتن به اورشلیم را دارد، فرمانی صادر میکنه تا او را در رسیدن به آرزویش یاری بدهد. به طوری که از آیه 12 فصل 7 اینطور میخوانیم: از جانب ارتشستا شاهنشاه به عزرای کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان. این آیه نشون میده که عزرا نه فقط کاهن بود، نه فقط مسئولیت هدایت مردم یهودا را در امور مذهبی به عهده داشت، بلکه کاتب هم بود، یعنی مسئولیت رونویسی از تورات مقدس را هم به عهده داشت. و همونطور که میدونید، وقتی که چاپ نبود، در قدیم کپی برداری میکردن و عزرا کارش این بود که تورات مقدس را آیه با آیه، جمله به جمله با دست بنویسد. پادشاه هخامنشی به او میفرماید: فرمانی از من صادر شده که هر کدام از قوم بنی اسرائیل و کاهنان و لاویان ایشان که در سلطنت من هستند و به رفتن همراه تو به اورشلیم راضی باشن بروند، چون که تو از جانب پادشاه و 7 مشیر او فرستاده شدی تا درباره یهودا و اورشلیم بر وقف شریعت خدایت در دست تو است تفحص نمایی و نقره و طلایی را که پادشاه و مشیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن او در اورشلیم می باشد بذل کردن ببری، و نیز تمامی نقره و طلایی را که در تمامی ولایت بابل بیابی با هدایای تبرعی که قوم و کاهنان برای خانه خدای خود که در اورشلیم دادن ببری. پادشاه هخامنشی نه فقط اجازه سفر به عزرای کاهن میده، بلکه به او میگه که هر کسی که مایل باشه میتونه با تو به اورشلیم برود، و به عزرا هدایای بیشماری میده که آن را وقف خدای یکتا بکنه، یعنی برای مقاصد روحانی به کار ببرد. نه فقط پادشاه، بلکه مشیران او و سایر رؤسای یهود که هنوز در بابل یا در اکبتان یا در شهرهای مختلف دیگر پارسیان ساکن بودن رو با خودش برای وقف کردن به خدای یکتا به اورشلیم میبره. همچنین در این آیات ملاحظه میکنیم بسیاری از یهودی ها در مقام هخامنشیان صاحب مقام و منصب بودن، زیرا پادشاه میگوید که آنانی که در سلطنت من هستن میتونن همراه تو برون. در آیات 18 الی آخر فصل 7 درباره هدایای بسیاری که به عزرا داده می شود اینطور می خوانیم: پادشاه به عزرای کاهن اعتماد بسیاری داشته. می گوید اینها را ببر و هرچه به نظر تو و برادرانت راست باشه و پسند آید انجام بدهید، اما بر حسب اراده خدای خود به عمل بیاو و ظروفی که به جهت خدمت خانه خدای به تو داده شده است آنها را به حضور خدای اورشلیم تسلیم نما و هر چیز دیگری که برای خانه خدایت لازم باشد از خزانه پادشاه هخامنشی به تو داده شود. عزرای کاهن وقتی میبیند که خداوند اینقدر به او لطف کرده است و همه نیازهای سفرش و نیازهایی که برای بنای عبادتگاه لازم دارد برآورده کرده است، جز دعا کردن و ستایش خدا چیزی دیگری نمیتونه بکنه. پس دست دعا به سوی خدا یکتا برداشته و خداوند را به خاطر نعمات و رحمت بیکرانش سپاس میکند و میگوید: متبارک باد یهوه خدای پدران ما، متبارک باد یهوه خدای پدران ما که مثل این را در دل پادشاه نهاده است که خانه خداوند را که در اورشلیم است زینت بدهد و مرا در حضور پادشاه و مشیرانش و جمیع رؤسای مقتدر پادشاه منظور ساخت. پس من موافق دست خدایم که بر من می بود تقویت یافتم و رؤسای اسرائیل را جمع کردم تا با من برایم. دوستان عزیز، عزرا لطف مردم و پادشاه را از جانب خدا دانست. ببینید، اون نگفت چون که من در دربار پادشاه زندگی می کردم، لیاقت اون رو داشتم، خدا این چیزها را به من داده. خیر، بلکه صورت خیش را به خاک می افکنه و شروع به پرستش و ستایش خدا یکتا می کنه که خداوند از روی رحمتش دل پادشاه را نرم ساخته تا او را اعانت کند و به آرزوی قلبی خودش، یعنی رفتن به اورشلیم، یاری داده و برسه. عزرا خداوند را شکر می کنه به خاطر لطفش، به خاطر کرمش، و بعد قوم یهود را جمع می کنه تا آنها را تشویق کنه که با او به اورشلیم برگردن. با کمک خدا در برنامه آینده در این مورد از فصل 8 آیات را مطالعه خواهیم کرد. ولی دوستان عزیز، در اینجا می خواهم توجه شما را به عکس العمل عزرا مبذول کنم. ببینید، عزرا یک کاهن بود، یک کاتب بود، آیات تورات را با دست خودش نوشت، عشق به کلام خدا داشت. آرزوی قلبش این بود که به اورشلیم بره و عبادتگاه را ببینه یا آن را بنا کنه و آن را در آنجا خداوند را پرستش کنه. حالا فقط این آرزو در قلبش داشت. نمیره از پادشاه بگی که پادشاه، چون که من این همه کار کردم برات، به من لطف کن، کار را بکن. چی کار میکنه؟ به درگاه خدا روی میآورد و آرزوی قلبش رو به خدا میگه. بعد به کار روزانش مشغول میشه. آرزو رو به خدا گفته، اون رو تسلیم خدا کرده و خودش به کارهای معمولی میپردازه. خداوند، دقت کنید، خداوند کار را ادامه میدهد. چون که قلب عزرا پاک بود، خداوند راه رو باز میکنه. برای همین بود که او وقتی که دید پادشاه رو دعوت کرده که بره، شروع به پرستش خدا یکتا میکنه. میگه متبارک باد خدا یکتا که این کار را برای من کرده است. سوالی دارم دوست من، آیا شما خداوند را به خاطر نعمتش شکر و سپاس کرده ای؟ آیا خداوند را حقیقتا پرستش کرده ای؟ از خدا چیزی میخواید؟ وقتی خدا اون رو به تو میده، آیا تشکر ازش میکنی؟ وقتی مدتی باز صبر کنی، آیا قدرشناس هستی از خدا؟ خدا کند که همیشه قدرشناس باشید. من برادرتون کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که امروز خداوند را به خاطر آنچه که به شما داده است شکرگزار باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.